الرضاه ورأفته، واللعن على أعدائهم أجمعين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تموت في منامها. یکی از اموری که در جمع کردن حواس در تحصیل حضور قلب در گسستن زنجیرهای وابستگی و عالم کثرت و پیوستن و عالم وحدت فکر کردن و تعقل است. عقل حجت خداست، عقل چراغ راه است و عقل پدیده عرشی است، اول مخلوق است. پروردگار متعال این چراغ را در درون همه انسان ها روشن کرده، کسانی که با حجاب هوا و هوس جلو نورافشانی قلب را عقل را نگیرند، عقل راه رو روشن میکنه. تعقل، تفکر، بازگشت به اصالت انسانه. در منطق جنس و فصل انسان رو که معرفی میکنن میگن الانسان و حیوان و ناطق. انسان مرز مشترکی با حیوانات داره که جنسش است، فصل انسانیت ناطق بودن اوست. ناطق رو به معنی قدرت تفکر میگیرن یا نه، نطق فرع بر فکره. کسی که بایگانی خاطرش، ذهنش معلوماتی نداشته باشه قدرت نطق ندارد. بچه چرا حرف نمیزنه؟ برای اینکه ذهن او نانوشته است، لوح جانش خطوطی نداره، معلوماتی نداره که به زبان بیاره. حرف زدن خرج کردن معلوماته. وقتی خزینه خالی باشه سکه زدن خیانت به مردمه، بالا بردن تورمه. آدم خزینهش پر باشه خرج بکنه، خرج نابجایی نیست، دارم خرج میکنه. اما خزینه خالی باشه چاپ اسکناس و امثال اینها این واقعیت نداره، دیر یا زودم به هم میریزه. آدمی که صاحب فکر، حرفش حرفه. آدمی که صاحب فکر نیست، صاحب عقل نیست، این حرفش محتوا نداره، حرفش هوا. لذا انسان که ناطقه، نطق باید مبنا داشته باشه، فکر داشته باشه و متکی و عقل و برهان باشه. این ممیزه انسان، فصل انسانیت انسان همون فکرشه، همون اندوخته های درونیشه. بنابراین فکر سرمایه است، فکر عقل است، فکر خزینه کشور هر فردی از افراد بشره. اگه فکر نباشه خزینه خالیه. خزینه که خالی باشه حرفهاش اعتبار نداره، پشتوانه نداره. عادت کنیم هر حرفی میخوایم بزنیم اول فکر کنیم، فکر درست بکنیم، تحلیل درست داشته باشیم، مشروع بودنش رو، مفید بودنش رو محرز بکنیم، بعد حرف بزنیم. و وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام فرمولی ارائه کردن که با ارائه این فرمول عاقل از فقیه تشخیص داده میشه، همین بود. فرمود لسان العاقل وراء قلبه. اگه خواستید ببینید کسی عقل داره یا نه، ببینید که وقتی میخواد حرف بزنه با فکر حرف میزنه یا به فکر حرف میزنه. زبان عاقل پشت عقلش هست، پشت قلبش هست. اول دل کار میکنه، فکر کار میکنه، عقل روشنگری میکنه، بعد انسان حرف میزنه. اما قلب الاحمق وراء لسانه. اما آدمی که گرفتار حماقت هست، او فکر نکرده حرف میزنه. و کسی که فکر نکرده حرف میزنه یا فکر نکرده مطلب مینویسه. نویسنده‌ای که نوشتارش بر اساس بینش درست، تفکر صحیح نیست، این خیانت به جامعه میکنه، وقت خواننده های خودش رو میگیره ولی هیچ حاصلی عایدی نداره. گوینده هم همینجوره. گوینده اگر زبانش از وراء قلبش حرکت کنه، عقلش حرکت کنه، حرف مفید میزنه. ولی اگر قلبش وراء زبانش بود، اول زبان کار میکنه، بعد به فکر میفته ای چرا آبرو خودم بردم، چرا غیبت کردم، چرا تهمت زدم، چرا آبروی مسلمانی رو به مخاطره انداختم، چرا دلی رو بی خودی رنجوندم. اگه زود حرف نزده بودم، فکر کرده بودم، قطع رحم نمیشد، یه فامیلی رو آزار نمیدادم، یه مؤمنی رو نسبت خودم رنجور نمی کردم. فکر خیلی خوبه، فکر پیشگیری میکنه، فکر میسازه، فکر کلمات انسان رو گزیده میکنه، منتخب میشه. آدم حرفهای قیمتی رو انتخاب میکنه. حرف مفت، حرف بی فکره. مفت یعنی هیچ ارزش نداره، این حرفش هیچ ارزش نداره، حرف مفت میزنه. اما کسی که حرفش ارزش داره، خزینه فکرش به کار افتاده، به این داره که خرج میکنه، حرف معتبر میزنه، حرف مفید میزنه. خب حالا به چی فکر بکنیم؟ این سرمایه را کجا به کار ببریم؟ خیلی عایدی پیدا میکنیم. مرحوم آمد جواد آقای ملکی تبریزی فرمودند که اول قدم در مصرف فکر، فکر در مرگ. مرگ امر بسیار مرموزی هستش. در این جلسه به حول و قوه خدا چند نکته راجع به مرگ و قبر و برزخ عرض میکنیم. باشه که اهل فکر باشیم، بعد بریم تو خونه بشینیم ببینیم اگه اینا حقه چی کار بکنیم، چی جور زندگی بکنیم، چی جور حرف بزنیم، چی جور تولید بکنیم، چی جور خرج بکنیم، چی جور معاشرت بکنیم که مبتلا نشیم. قرآن کریم می‌فرماید که خدای متعال جانها رو در دو فرصت می‌گیره. تعبیر می‌گیره نداره ها، استیفا می‌کنه، دریافت می‌کنه حقیقت اونی که انسان به اون انسانه. یکی موقع خوابه، یکی هم موقع مرگه. اونی که مرگ همیشگیش نرسیده یرسل، خدای متعال اون چرا که گرفته بود دریافت کرده بود برمیگردونه ارسال میکنه، اما اونی که بنا نیست برگرده به این عالم یمسک نگه میداره. خدای متعال کلمه ارسال رو داره و کلمه امساک را. کسی که خواب میره میمیره، خدا جان انسان خواب رفته رو میبره پیش خودش، خدا توفی کرده و کسی را هم که خدای متعال عمرش رو تمام کرده جان اون رو هم میگیره. اما کسی که عمرش تمام نشده جان رو خدا دوباره ارسال میکنه، میفرسته به بدن، ولی اون وقتی که ملک الموت آمده دیگه امساک میکنه، نگه میداره، بند نمیگه. از امام محمد تقی علیه السلام سوال کردن که آقا مرگ چیه؟ حضرت فرمودن همین خوابیست که هر شب میکنید، مرگ همین خوابیه که هر شب همه تون دارید تمرین میکنید. بعد توضیح دادن، فرمودن گاهی خوابهای خوشی میبینید، وقتی بیدار میشید میگید ای کاش بیدارم نکرده بودی، چه باغهایی بود، چه رفقهایی بود، در حضور پیغمبر بودم، داشتم با امام زمان حرف می‌زدم، حیف شد بیدارم کردی. بعضی ها خواب پریشان می‌بینن. ما شده بعضی ها رو بیدار کردیم، دعامون کردن، گفتم خدا خیرت بده که بیدارم کردی. خیلی خواب سختی بود، خیلی به این سخت گذشت. آدم وقتی می‌میره دیگه این بدن نیست، ولی اون رویایی که آدم موقعی که چشم رو هم میگذاره خدا جانش رو میگیره، این رویا رو بعد از مرگمون همینه، بدن نیست، ولی اون چرا که اندوخته کردیم همون حالتی رو که در خواب میبینیم در عالم مرگ هم همون حالت هاست تا قیامت. در قیامت خدای متعال دوباره بدنها را خلق میکنه و روح در بدن دمیده میشه. یک فصل جدیدیست که مراحل داره، هم مرحله جسمی داره، هم برزخی داره، هم فوق برزخی داره، ولی عالم برزخ جسم همراه نیست. چون جسم همراه نیست مسائل در اونجا خیلی سریعه. مرحوم کربلای کاظم حافظ قرآن شده، اما در عالم ظاهری حفظ قرآن نکرده که چشمش ببینه آیات قرآن رو، زبانش هی تکرار بکنه قرآن رو حافظ بشه. کسی بخواد قرآن رو حافظ بشه حداقل 6 ماه باید زحمت بکشه، گاهی چند سال زحمت میکشه تا قرآن رو حفظ میکنه. این مال این عالمه، چشم میبینه، گوش میشنوه، زبان تکرار میکنه، آدم یه کتابی رو یا قرآن رو حفظ میکنه. ولی کسی رو در عالم رؤیا، در عالم مکاشفه بخوان حافظ قرآن بکنن، مرحوم کربلای کاظم شاید در یک لحظه، ما اسمش رو لحظه میگذاریم، همه قرآن رو یه جا در قلبش حاضر دیده، همیشه هم این حضور رو داشته. مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی نجفی، آقا نجفی اصفهانی مشهوره، از علمای به نام دوران مشروطیت و قاجار هست و جز علمای مبارز در ولایت فقیه جزوه نوشته، خودش اجرا حدود میکرده، با عوامل قاجار مبارزه میکرده و خب اخویشون رو کشتند، حاج نورالله رو، حاج منیر جز برادران ایشونه که جز افراد خاص از نظر معنویت و ظاهر. این عاشق محمد نجفی که آقا نجفی اصفهانی مشهوره و جز اوتاد و اولیاست، کتاب‌هایی که نوشته در اونجا مکاشفات خودش رو گاهی ارائه فرموده. از اساتید ایشون استاد ملا حسین قلی همدانی، اسدعلی شوشتری بوده و دیگران خیلی ها رو دیده. اما چیزی که از ایشون بزرگان نقل کردن اینه که دوران توقف آقا نجفی اصفهانی در نجف بیشتر به ذکر و ورد و مسائل باطنی میگذشته و فرصتی برای تمرکز علمی نداشته. وقتی بنا میشه به ایران برگرده، سرمایه‌ای برای رواج دین در درون خودش در بعد علمی نمیافته. به امام حسین علیه السلام توسل میکنه و حضرت سید الشهدا در عالم رؤیا کتب اربعه را در قلب ایشون همه را میریزه. یعنی کتاب اصول کافی، تهذیب، استفسار، من لا یحضره الفقیه رو همه را در جانش بدون زمان داشته. اگر میخواست در زمان این کتاب را تعلیم ببینه یا از در کنه سالها طول میکشید. اما امام حسین عنایت کرد، یه جا دارای علومی شد که در عالم ظاهر، در عالم اسباب، در عالم ماده باید در متن زمان و مکان به تدریج آید می شد. ایشون رو وقتی به تهران تبعید کرده بودند، خب یکی از اهداف دستگاه سلطنتی این بوده که این میاد اینجا علمای بزرگی هست، گل نمی کنه. آقا نجفی که میاد درس تشکیل میده، اعلان میکنه که من همه روایات را با عنایت امام حسین در خزینه جانم دارم و این از کرامت های امام حسین بر منه، یه نگاهی به من کرده، من این شدم. این امر شایع میشه، علمای بزرگ همه هجوم میارن به درس ایشون. هر کس از هر زاویه‌ای میخواد ایشون رو امتحان بکنه، میبینن دریاست میجوشه، هیچ جا کم نمیاد. این را عرض کردم برای اینکه بدونیم این معطلی مادر این عالم هم در رسیدن به نور، هم در رسیدن به علم، مال تنگی این عالمه. ما از تنگنای چشممون میخوایم عباراتی رو با مفاهیم به دست بیاریم، طول میکشه. یا از طریق گوشمون که گوش در زمان میشنوه، همه صداها رو یه جا نمیتونه بشنوه، باید به تدریج کلماتی رو استاد کلمه به کلمه، جمله به جمله بگه و ما هم به تدریج بشنویم. اینها را در کمون جانمون ذخیره میکنیم، جمع‌بندی میکنیم، تحلیل میکنیم، اجتهاد میکنیم، بعد از سالها میرسیم به یک نیرویی که حالا خودمون میجوشیم. ولی وقتی چشممون را از این عالم میبندیم، زمان نیست، مکانم نیست. این که آدم در عالم رویا بدنش اینجاست ولی روحش در مکه است، در کربلاست، در مشهد، با گذشتگانی که از دنیا رفتن ارتباط برقرار میکنه، گاهی خبرهایی رو اونا میگن و بعدم بررسی میکنه میبینه همین جور هستش. این مال اینه که در اونجا محدودیت زمانی و مکانی مطلقا وجود نداره. مرحوم علامه تهنانی رضوان الله تعالی علیه نوشتن که ما یکی از فامیل هامون جز صلحا بود. ایشون برای حاجتی مشهد مشرف شده بودند ولی وارد حرم نشده بود. جلو کفش کن به امام رضا علیه السلام عرض داشته بود که من لیاقتی در خودم نمیبینم که وارد حریم شما بشم. من برای گدایی آمدم، اگر عنایتی کردید مورد کرم شما قرار گرفتم، اون وقت معلوم میشه که باید لیاقت پیدا کردم بیام تو یا نه. همونجا بیدار میمانه ساعتها و خوابش میبره. آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام در عالم رویا میان با نوک انگشتشون ایشون رو تکون میدن، میگن پاشو. تا امام رضا رو میبینه هول میشه، بلند میشه بیفته تو به پاهای مبارک حضرت امام رضا علیه السلام. حضرت رضا افتخار میدن، بازوهاشو میگیره بلند میکنه، میفرماید این چه کاری داری میکنی؟ میگه وقتی بیدار شدم و امام رضا را در خواب دیده بودم شاد شدم، رفتم وضو گرفتم، شب جمعه بود، رفتم در مسجد گوهرشاد مشغول دعای کمیل شدم. در حال قرائت دعای کمیل دوباره خوابم بود. این بار دیدم که یک پیرمردی با محاسن خضاب شده، محاسن حنا گذاشته، سرخ، آمد پیش من، گفت بلند شو بریم. من با ایشون حرکت کردم، ما رو برد مکه و کربلا و اعتاب و آلیات و بعد هم در آسمان ها سیر داد. من از کنار هر شهری که از اون بالا عبور میکردن تمام افراد اون شهر رو میشناختن و همه امور مخفیشون رو میدانستن. بعد هم فامیل هایی که از دنیا رفتن اونا رو سراغ گرفتن، هر امری که برام مجهول بود اونا رو میپرسیدن، اسراری رو که برام تا اون وقت سر بود همه رو پرسیدم. یک سیر جامعی بود که هم دنیا رو گشتیم، هم آسمان ها رو سیر کردیم، هم گذشتگان و علمای برجسته گذشته رو همه رو ازشون اطلاع گرفتم. بعد که میخواستم بیدار بشم گفتم که چقدر طول کشیده؟ گفت 5 دقیقه. نگاه به ساعتم کردم دیدم 5 دقیقه. اول گفت 5 دقیقه، منم به ساعتم نگاه کردم دیدم 5 دقیقه، اما آخرش به من گفت نه اصلا اینجا زمان نبود که این 5 دقیقه رو من همینجوری گفتم، از زمان خارج شده بودی، تمام این مسائلی که دیدید از لازمان. بیدار که شدم دیدم نه، واقعا اون چه در خواب دیدم واقعیت بوده، اسراری رو که برام کشف شده این خیال نبود، واقعیت بود. مرحوم علامه تهرانی میگه در مدینه ایشون سه روز اون چرا که به نظرش در 5 دقیقه گذشته 3 روز میگفت و ما مینوشتیم و چیزهای عجیبی براش کشف شده بود. عالم برزخ، آدم به محض این که میمیره تمام عمرش رو که در 60 سال یا در 70 سال سپری کرده یه جا میبینه، تمام معصیت ها، تمام اعمال خیر یک جا همه پیشش حضور پیدا میکنه. اون عالم، عالم جمع، عالم پراکنده نیست. یوم تجد و کل نفسن ما عملت من خیرن محضران. یه روزیه که هر کسی، هر نفسی اون چه انجام داده از کارهای خیر همه جا حاضر، همه را حاضر میبینه. ما عملت من سوء، متاسفانه کارهای بعدش هم میبینه و ما عملت من سوء. اما بدی ها را که میبینه میگه یا لیت بینی، ای کاش بین من و این بدی ها بین مغرب و مشرق فاصله بود، ای کاش من اینا رو بهش نمی رسیدم، ای کاش با اینا نبودم. گاهی هم به رفیقای بدی که داشته میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القریب، عجب آدم بدی بودی، نمیدونستم که اینقدر من ضرر میکنم. اجمالا اون چرا که انسان در طول مدت به تدریج براش حاصل میشه در عالم برزخ، در عالم قبر همه را یک جا بدون هیچ حجابی و فاصله همه را یک جا بهش تحویل میدن. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام دارن برای این که آدم وقتی جان داد اسلموه و الا عمله، این اعمالی که انجام دادیم همه یه جا به استقبال ما میان و ملک الموتی که جان ما را قبضه کرده تحویل عملمون میده. آدم مهمان عمل خودشه. این خیرم و خیرون و این شرم و شرم. اینه که قیس آمد خدمت حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض داشت یا رسول الله مرا موعظه کنید. وجود مقدس حضرت رسول فرمودن که تو میمیری، برای خودت خلیتی، رفیقی تدارک ببین که او زنده باشه در اون وقتی که تو میمیری، کار ازت ساخته نیست، او بتونه برای تو کار بکنه. و اون چه که به عنوان رفیق میتونه همسفر تو باشه، که این جز فرمول های سعادت برای بشر، اینه که الرفیق ثم طریق. آدم وقتی سفر میخواد بره باید یه بلدچی، یه کمک سفری داشته باشه. آدم جایی رو که نرفته، ناآشناست، میره اونجا گیر میکنه، باید با یه بلدچی همراه بشه. عالم مرگ هم سفریه که دیگه برگشت نداره. تو این سفر ما رفیق میخواد. دو تا حدیث در این زمینه هست. یکی مسئله تمثل مال و فرزند و عمل موقع آمدن حضرت عزرائیل. وقتی آدم میبینه دیگه ارتباطش با این عالم قطع میشه، مالش و فرزندش جلو چشمش به صورت مثالی میان، عملش هم میاد، رو میکنه به بچه‌هاش، میگه که من برای شما خیلی رنج ها بردم، خیلی خون جگر ها خوردم، به من چه کمکی میتونید بکنید؟ اونا میگن ما تا دم قبر با تو میایم، ولی از اون به بعد دیگه هیچ همراهی از ما ساخته نیست. مال هم به اون میگه که من تنها کمکی که به تو میکنم همین کفنته، من حتی تو قبر و کنار قبرم دیگه نمیام، هم بندازه کفن. رو میکنه به عملش، میگه من نسبت به تو خیلی بیعلاقه بودم، برنامه برای تو نگذاشته بودم، عمرم برای مالم صرف کردم، عمرم برای بچه هم صرف کردم که اونا کاری الان ازشون ساخته نیست، ولی نسبت به تو که بیمهری میکردم، تو چه کار برای من میتونی بکنی؟ عمل میگه من با تو رفیقم تا همیشه. آدم بخواد در عالم قبر، در عالم برزخ انیسی داشته باشه، مهربان باشه، آدم رو اونجا از تنهایی در بیاره، اعمال صالحشه، کارهای خیرشه، عبادتهاشه، غنیمت بشمارید، میریم تنها میمونیم ما. و عملهای ظاهری هم اکتفا نکنید، عمل با اخلاص اونجا به درد آدم میخوره، عمل بدون اخلاص به درد آدم نمیخوره. بعد پیغمبر خدا فرمودن این عمل انیس توست. مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه میگه در تخت فولاد اصفهان با یه عارفی برخورد کردن، گفتم از دیدهات یه چیزی برای من بگو. گفت که من در عالم تفکری که در میان قبرها داشتم، یه جنازه رو تشییع کردن و آوردن اینجا دفن کردن، وقتی مشیعین برگشتن من دیدم چه نسیمی، چه بوی خوشی، یک بوی عطر دلنگیزی بود که من در عمرم همچه عطری رو استشمام نکرده بودم. گفتم این بو از کجا میاد؟ این عطر چی هستش؟ درست به اطراف خودم نگاه کردم، دیدم یک جوان سفید پوش، زیبا، دلربا، این بوی خوش از این جوان خوشگله، با این وجاهت، با این جمال عطر خوشی هم داره. این مسیری رو که میت رو برده بودن تشییع میکردم و من دیدم، همون مسیر تشییع جنازه رو عبور کرد، رفت در اون قبر، سر قبر نشست و بعد از آناتی دیدم نیست شد، احساس کردم رفت داخل قبر. فاصله نشده بود، دیدم یک بوی عفنه بسیار زجر دهنده است که همچی بوی بدی رو ما در این عالم ندیده بودم، مرگباره، خیلی بوی بدیه، نمیشه تحملش کرد. باز به اطرافم نگاه کردم، دیدم یک سگ خطرناکی با یک حالت غضب داره حرکت میکنه، باز همون مسیری که تشریح کننده ها رفته بودن تو اون مسیر داره میره، اونم رفت سر قبر و ناپدید شد. متحیر موندم، یا للعجب، چه خبره؟ این عالم چه اسراری داره؟ ما بی خبریم از اسرار این عالم. تو عالم بهت خودم بودم، دیدم اون جوان خوشبوی رعنای وجیهی که با اون قد بلندش، با اون قد سرگونش، با اون جمال دلارایش، با اون بوی خوشش رفت. حالا دیدم همون از قبر بیرون اومد، خونین و مالین، شکست خورده، جلو رفتم و قسمش دادم که تو کی هستی؟ چرا به این روز افتادی؟ گفت مجموعه اعمال خیرش من بودم، مأمور شدم برم که باش رفیق باشم در عالم برزخ و قبر تنها نمانم. رفتم پیشش، منو دید خوشحال شد، تازه میخواست باب رفیق بشه و انس بگیره. اعمال بدش به صورت یک سگ خطرناک وحشتناک وارد شد و به من حمله کرد. من از خودم دفاع کردم ولی او قدرتش بیشتر بود، منو بیرون کرد. حالا اون صاحب عرض میشود که اون جنازه صاحب اون عمل بد همنشین شده با اعمال بدش که اونجا شکنجه شد. بیه توبه کنیم، به خدا این حرف و حقه، والله این حرف و حق. گناه به صورت حیوانات، به صورت گزنده ها، به صورت درنده ها در قبر با آدم رفیقه. اونجا زمان نیست بگذره، لا زمانه. تمام اعمالی که در مدت زمان طولانی جمع شده یه جا با آدم هست، چه خوبی ها و چه بدی ها. بوی محرم میاد، باید دامن ما حسن رو بیده. جان امونیم، ما هم حر امام حسین بشیم، ما هم زهیر امام حسین شبیب میگه در اول ماه محرم بود خدمت امام رضا رسیدم، دیدم مغمومه، محزون علی ابن مسلزا. فرمود یبن شبیب اذا بکیت لشین فبک للحسین، اگه خواستی برای کسی گریه کنی، برای جدم حسین گریه کن. فانه ذبح، زیرا که جدم حسین رو سر بریدن، ذبحش کردن. کما یذبح الشاد، همون جور که گوسفند رو سر می برن، جدم رو سر بریدن. خیلی تشبیه جانسوزی حضرت علی ابن مصر رضا، قصاب که گوسفند رو سر میبره هیچ وقت رقت نمیکنه، دلش نمیسوزه. یعنی همون جوری که قصاب به خودش حق میده، سر گوسفند بریدن براش عادیه. پسر پیغمبر را مثل قصاب ها سر بریدن، کسی دلش نسوخت. فانه ذبح کما یذبح الشاة. ولی من عرض میکنم یا علی ابن مصر رضا، کار وخیمتر از اینها بود، به گوسفندها معمولا آب میدن. ولی به جد مظلومت آبم ندادن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. نسألک و ندعوک بسمک الاعظم لفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاصین امام زمان ما را برسان، قلب مبارکش را از ما خوشنود بفرما، فرزندان ما را، عائله ما را صالح و سالم قرار بده، خیر و برکتت را بر این مملکت بر شیعیان نازل بفرما. خداوندا شر و بلا و آفت و بحران و قحطی و فقر را از این کشور دور بفرما، دلها را به هم مهربان بگردان. به حق اولیا و انبیا قسمت می دهیم این گروه تکفیری که برای نابودی شیعه به صورت آتشی از طریق استکبار روشن شده است، این آتش رو به جان آتش افروزان بینداز، این آتش رو با نابودی حمایت کننده هاش خاموش بگردان. به حق پیغمبر و آل پیغمبر ملت ما را، نظام ما را، رهبری بزرگوار ما را دشمن شاد مگردان. سایه علمای ما، مراجع تقلید ما، مردم صالح و متدین ما در رأس این قائمه، رهبر عظیم و شأن ما را با اقتدار، با عزت، با کفایت، با کرامت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. نسل جوان ما را در امر تحصیل، در امر تهذیب، در امر تولید، در امر ازدواج، در امر مجهز شدن برای تأجیل در ظهور امام زمان، خدمت در حکومت امام عصر آمادگی بیشتر عنایت بفرمایید. خدایا گذشتگانمون رو ببخش و بیامر. خدایا ما را امشب به امام حسینمون ببخش و بیامر. بقیه عمر ما را از شر نفس اماره و شیاطین روزگار در امان بدار. حسن عاقبت برای ما مقدر بفرما. مرزا عموماً، سفارش شده ها خصوصا، منظورین شفا عنایت بفرما. امام و شهدا در پیشگاه امیرالمومنین ائمه اطهار و درجاتشون بیفزا. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.